نگاهی داریم به تحقیقات عربستان سعودی پیرامون حمله به تأسیسات نفتیش و همینطور نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد یمن.
از سوی دیگه جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یمن برگزار شد. نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن ابراز نگرانی کرد نسبت به اوضاع پیش اومده بر یمن و حتی گفت اینکه حوثی‌ها بر عهده گرفتن میتونه تمام تلاش‌ها برای صلح در یمن رو به بن‌بست برسونه.
اتهاماتی رو پی میگیریم که به ایران زده میشود در مورد دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی.
مدارک و شواهدی که بر علیه ایران هست رو به شکلی مطرح بکنن که به اصطلاح در انظار جهانی قابل قبول باشه. این ادعایی که این سلاح‌ها از ایران اومده در غیاب یک نوع آزمایش جدی از طرف جامعه بین‌المللی فکر میکنم به نوبه خودش خیلی اعتبار نداشته باشه.
وضعیت بازارهای نفتی رو پس از بروز این وقایع دنبال میکنیم؟
پیش‌بینی میشه که 20% از تولید عربستان به خاطر این حملات در آینده نزدیک کاهش پیدا کنه.
نامه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ به آیت الله خامنه‌ای رو به آگاهیتان میرسانیم؟
خود این کسان که اسمشون در این نامه اومده گفتن که شکنجه شدن و اصلا یه مواردی هستش که دیگه حتی کسی هم نگه شکنجه شده، کافیه که بدونین چقدر با اینا سخت رفتاری شده.
سری میزنیم به جشنواره سینمایی هامبورگ و البته خبرهایی هم از دنیای پرهیجان ورزش برایتون داریم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل در امور یمن به شورای امنیت سازمان ملل گفت که کاملا روشن نیست عامل حمله شنبه چه کسی است، اما افزود که این موضوع باعث افزایش احتمال مناقشه منطقه‌ای شده است و افزود این واقعیت که انصار الله مدعی مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی شده خطر مناقشه منطقه‌ای را خیلی بالا می‌برد. پیشتر ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که تسلیحات به کار رفته در حمله به تأسیسات نفتی سعودی از ایران تامین شده است. در گفتگویی که با همکارم ایلیا جزائری داشتم ابتدا پرسیدم تحقیقات عربستان سعودی در مورد حمله به تأسیسات نفتی آرامکو چیست؟ ایلیا جزائری.
عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی به یکی از دو محل هدف حمله رفت، از اونجا سرکشی کرد، در جریان خسارات قرار گرفت، به طور مشخص به بوقیق رفت و اونجا گفت که تحقیقات همچنان جاری هست برای شناسایی عامل یا عاملان این حمله. این صحبت رو سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن هم تکرار کرد. ترکی آل‌مالکی در کنفرانس خبری که برگزار کرد گفت با اینکه تحقیقات همچنان در جریان، اما نشانه‌های اولیه‌ها که از این هست که اسلحه به کار رفته در دو حمله، هم به بوقیق هم به خورس، اسلحه ایرانی هست. و یک مسئله دیگر رو هم اشاره کرد و اینکه مطمئن شدن اینطور که خودش گفت حمله از خاک یمن نبوده، چرا که شبه نظامیان حوثی بر عهده گرفتن مسئولیت حمله رو، اما عربستان سعودی و ائتلاف عربی تا الان نپذیرفتن چیزی رو که حوثی‌ها میگن.
خب واکنش های بین المللی الان در این زمینه چیه و مواضعی که کلن کشورهای دیگه در این زمینه اتخاذ کردن؟
بر شمار کشورهایی که محکوم کردن و تاکید کردن بر ضرورت حفظ امنیت افزوده شده، یعنی حتی روسیه، قطر که مشکلات دیپلماتیک و مشکلات سیاسی با عربستان سعودی داره و عمان هم محکوم کردن، به خیلی کشورهای محکوم کننده پیوستن. آلمان همچنین، البته آلمان خواستار خیشتنداری طرفا در این زمینه شد، اما آمریکا تقریبا به طور مستقیم انگشت اتهام رو به سمت ایران نشانه رفت. ریک پری وزیر انرژی آمریکا در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این حمله است که ایران به عربستان سعودی داشته و گفت تمام جامعه جهانی باید ایران رو مسئول این حمله بدونن و اگر این کار رو نکنن خطاست. این یک اتهام مستقیم بود. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تشکیک کرد در صحبت مقام‌های ایرانی که گفتند ایران دست نداشت در حمله‌ای که به عربستان سعودی صورت گرفته. از سوی دیگه جلسه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یمن برگزار شد. نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن ابراز نگرانی کرد نسبت به اوضاع پیش اومده بر یمن و حتی گفت اینکه حوثی‌ها بر عهده گرفتن میتونه تمام تلاش‌ها برای صلح در یمن رو به بن‌بست برسونه.
گفتگوی من رو میشنیدید با ایلیا جزائری. اما ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف عربی در جنگ یمن، همونطور که در خبرها شنیدید، میگوید سلاحایی که در جریان حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان استفاده شد از ایران آمدند. وی که دوشنبه 25 شهریور در ریاض با خبرنگاران گفتگو میکرد، گفت تحقیقات درباره اینکه سلاح‌ها از کجا شلیک شدند ادامه دارد، ولی ارزیابی اولیه نشان میدهد این حمله از یمن صورت نگرفته است. این سخنان در حالی منتشر می شود که دونالد ترامپ بامداد 25 شهریور ماه به وقت تهران در حساب کاربری توییتر خود نوشته بود: بسته به تایید اینکه عامل حملات کیست، آماده اقدام نظامی هستیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در نیویورک داشتم، ابتدا پرسیدم آیا گفته های سخنگوی ائتلاف عربی می تواند دستاویزی به آمریکا بدهد برای رویارویی نظامی. مهرزاد بروجردی:
به نظر من چیزی که نیازش هست در این مرحله این است که اولا این مدارک و شواهدی که بر علیه ایران هست رو به شکلی مطرح بکنن که به اصطلاح در انظار جهانی قابل قبول باشه. این ادعایی که این سلاح از ایران اومده در غیاب یک نوع آزمایش جدی از طرف جامعه بین المللی فکر میکنم به نوبه خودش خیلی اعتبار نداشته باشه. اما حتی اگر با این فرض پیش بریم که خب اینها از ایران اومده، اون وقت چند تا مسئله تکنیکی دیگه مطرح میشه. اولا اینکه تهدید پرزیدنت ترامپ در رابطه با حمله با چند تا مسئله روبرو هست. اینکه امریکا و عربستان با هم پیوند دفاع متقابل ندارن که حمله‌ای حتی اگه به عربستان صورت گرفته باشه، امریکا ملزم باشه که جواب نظامی به این مسئله بده. بعد مسئله نیاز اجازه کنگره مطرح میشه و بعد تازه بعد سیاسی هم هست که اینکه آیا پرزیدنت ترامپ واقعا علاقه به یک جنگ داره در زمانی که ما به دوران انتخاباتی داریم میرسیم و به هر حال خرج هر گونه درگیری هم با یک کشوری مثل ایران میتونه بسیار بالا باشه. بنابراین فکر میکنم این فاکتورهایی است که امروزه میشه در نظر گرفت. ولی اگر دلایل محکم پسندی روبرو بشه، مثلا فکر کنید که باز چیزهای باقی مانده از موشکهای کروز بوده که بتونن نشون بدن مال ایران هست، اون وقت خب وضعیت رو عوض میکنه.
در یه اقدام کم سابقه الان ما میبینیم که قطر و عمان هم حمله نظامی به عربستان سعودی رو محکوم کردن، چیزی که معمولا سابقه نداشت و میدونیم روابط این دو کشور به خصوص قطر با عربستان چطور هست. آیا این اقدام رو میتونیم احیانا نشون دهنده آغاز تغییر در آرایش سیاسی منطقه بدونیم و احیانا متمایل شدن این کشورها به سمت عربستان؟
فکر میکنم که خب منطقا هیچ کدوم از اون کشورها، نه قطر، نه عمان، نه حتی امارات، علاقه ندارن که این درگیری ها به شکلی به مرز اونها برسه یا اختلال ایجاد بکنه در تواناییشون در استفاده از خلیج فارس، صادرات نفت و گاز و غیره. بنابراین اگر مشخص بشه که واقعا این عمل از طرف ایران صورت گرفته، که خب یک اقدام به این معنی هست که واقعا سطح جریانات، سطح خطر در منطقه چندین رده بالا رفته و بله میتونه تغییراتی رو در جناح بندی ها و جبهه بندی هایی هم که در منطقه هست با خودش برمقام بیاره.
گفتگوی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در نیویورک.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شما باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
در جهان پهپادی وجود دارد 1200 کیلومتر تو هوا باشه؟ اگه اونطوری باشه باید فاتحه تمام جنگنده های بمب‌افشان خوانده بشه. پس این یه دروغ بزرگه که حوثی ها میگن ما اینا را پرواز در آوردیم و ما کار این کارو کردیم. چون الان همه چی موضوع پیدا کردن چه این کار کشور جمهوری اسلامی است. اگه اینطور باشه باز بدبختی های زمان جنگ بیشتر و بیشتر میشه و مردم رو بدبخت و بیچاره تر هم از میکنن.
پرزیدنت روحانی گفته بود اگه نفتی ایران صادر نشه معنیش اینه که نفتی هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه صادر نمیشه.
به نظر من حمله حوثی ها به عربستان از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه، چون حوثی ها یک شاخه ای از خود جمهوری اسلامی هستن و الان جمهوری اسلامی به خصوص آقای خامنه ای باید منتظر تبعاتش باشه.
ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف عربی در جنگ با یمن حمله های اخیر به تأسیسات نفتی عربستان را تروریستی خوانده و گفت مبدأ حمله یمن نبوده و سلاح‌های به کار رفته ایرانی بودند. پیش از آن هم مقام‌های آمریکایی تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده و می‌گویند که الگوی تخریب نشان می‌دهد که حمله ای روز شنبه نه از یمن بلکه از خاک عراق یا ایران انجام شده است. اما عراق که محل استقرار شبه نظامیان قدرتمند تحت حمایت ایران است، استفاده از حریم هوایی این کشور را تکذیب کرده. بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان از شواهد و مدارک موجود در این باره میگوید.
با توجه به لاشه موشکی که در شمال غرب شهر بوقغ کشف شد تقریبا 3 ساعت بعد از سانحه، مشخص شد نوع سلاحی که به کار رفته بود برای حمله به تأسیسات آرامکو موشک کروز بود و این موشک کروز از نوع القدس 1 بود. این موشک کروز القدس 1 یک نمونه هستش از موشک کروز سومار که ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هستش و گفته میشه که توانایی ساخت این موشک کروز برای سیها فراهم شده، ولی با توجه به تاریخچه صنعت نظامی یمن حتی پیش از جنگ سال 2015 راحت میشه فهمید که امکان ساخت چنین سلاح پیشرفته‌ای در یمن وجود نداره و اگر ساخت این سلاح پیشرفته در ایران امکانش وجود داره، این فقط و فقط به این دلیل هستش که در اوایل دهه 1380 شمسی تعداد 5 الی 10 تیر موشک کروز خا-55 توسط وزارت دفاع ایران از اوکراین خریداری شد و برای مهندسی معکوس و ساخت نمونه مشابه اون و در نهایت پس از سالها تلاش نمونه ایرانی اون با نام سومار معرفی گرد. ولی خب این موشک سومار برد کافی نداشت و بنابراین یک نمونه با اندکی برد بیشتر ولی خب با سایز کوچکتر و سر جنگی ضعیف‌تر ساخته شد و در اختیار نیروهای حوثی قرار گرفت و در چند مورد استفاده شد، ولی خب نشون داد که برد کافی نداره این موشک تا بخواد به جایی مثل شمال غرب و شمال عربستان برسه. بنابراین این خودش نشون میده که موشک هایی که پرتاب شده بودند یک مسیر بسیار نزدیکتری به پرواز در اومده بودند و این مسیر قاعدتا توسط سامان های پدافند هوایی عربستان تحت پوشش نبوده. لاشه موشکی هم که صبح این واقعه به دست اومد در شمال غرب بوقغ نشون میده که این موشک ها از عراق پرواز کردند و تعداد اهدافی که مورد اصابت هم قرار گرفتن نشون میده که حداقل 15 الی 16 موشک کروز به طور همزمان به سمت عربستان شلیک شده و امکان پرتاب همزمان این موشک ها از خاک یمن وجود نداره، امکان رسیدن این موشک ها به اهدافشون وجود نداره و با توجه به اینکه پدافند عربستان تمرکزش به سمت جنوب و جنوب شرق این کشور هستش، با توجه به تهدید موشک های بالستیک و موشک های کروز و همچنین پهپادهای انتحاری یمن در سالهای گذشته، خب قاعدتا امکان به پرواز در آوردن این تعداد بسیار بزرگ از موشک ها به سمت خاک عربستان از سمت یمن وجود نداشته و نداره و این خودش نشون دهنده این هستش که این موشک‌ها از سمت عراق به شلیک شدن و همچنین تصاویر ماهواره‌ای که صبح روز سانحه توسط ماهواره‌های غیر نظامی و نظامی تهیه شد و زاویه برخورد موشک‌ها به پالایشگاه و به خصوص مخازن گاز ال‌ان‌جی پالایشگاه نشون میداد که این موشک‌ها با زاویه بین 270 الی 330 درجه یعنی از سمت شمال غرب و غرب به اهداف خودشون برخورد کردند و تمام اینها نشون دهنده این هستش که خب سپاه قدس و یا نیروهای نیابتی ایران در خاک عراق در پرتاب این موشک‌ها نقش داشتند و به همین دلیل هستش که ما امروز شاهد هستیم که کشورهای مختلف به خصوص آمریکا ایران رو متهم می‌کنن به اینکه در این حملات بسیار دقیق دست داشته.
با بابک تقوایی مصاحبه‌ای انجام شده بود و سخنان بابک تقوایی رو می‌شنیدیم. حمله یه روز شنبه به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی که حوثی‌های یمن مدعی انجام آن شدند، در کنار پیامدهای سیاسی و راهبردی با واکنش شدید بازار جهانی نفت هم روبرو بود. بنابر برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، این حمله موجب بزرگترین میزان اختلال در عرضه نفت طی 5 دهه اخیر شده است. رادیو فردا در این باره ارزیابی سارا بازوبندی، تحلیلگر حوزه انرژی را جویا شده است.
دوتشون که اصلی هست، یکی خب به حال شوک کاهش شدید و ناگهانی ارزه است که به علت این حملات و اون تأثیر فیزیکی که روی ساختار تولید و توزیع و پالایش نفت در عربستان سعودی بوده گذاشته این حملات. پیش بینی میشه که 20% از تولید عربستان به خاطر این حملات در آینده نزدیک کاهش پیدا کنه، یعنی 1/5 تولید عربستان. یه چیز حدود میزان به طور متوسط مثلا 10 میلیون بشکه، حالا یه ذره بالا یه ذره این تر تولید میکرده در روز، و 1/5 این میشه روزی 2 میلیون بشکه. این یعنی معادل کل تقریبا تولید ایران قبل از بازگشت تحریم هاست. با توجه به اینکه نفت ایران رو هم آمریکا سعی کرده از بازار خارج کنه، این قضیه یک تأثیر ناگهانی روی بحث تقاضا گذاشته. بحث دیگه ای که البته الان حالا علاوه بر این بحث فیزیکی و عرضه فیزیکی در بازار باعث شوک شده، بحث دیگری که مطرح هست بحث چشمانداز پرمخاطره بازار نفت و اون منطقه است. یعنی در هیچ مقطعی تا دیروز به اندازه دیروز احتمال جنگ در منطقه بالا نرفته بود. الان وضعیت به جای رسیده که خب اگر عربستان و آمریکا نخواهند هیچ عکس العملی نشون بدن که این به منزله یک پیروزی خیلی عظیمی برای ایران و رفتارهای اینچنینی ایران، ادامه رفتارهای اینچنینی ایران در منطقه خواهد بود. یعنی عاملش میشه برای ادامه رفتارهای اینچنینی در ایران. اگر بخوان عکس العمل شدیدی نشون بدن که خب اون دیگه میشه مقدمه یک جنگ تمام عیار، که در هر دو حال این قضیه چشمانداز مساعدی رو برای آینده امنیت انرژی در جهان و به خصوص امنیت عرضه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس پیش رو نمیست.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ با نزدیک به 1 میلیون عضو در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به آنچه نقض حقوق تشکل‌های کارگری در ایران خوانده اعتراض کرد. کنفدراسیون کارگری نروژ با اشاره به اذیت و آزار شمار قابل توجهی از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران، نوشته آنها در ارتباط با فعالیت‌های کاملاً برحق و قانونی اتحادیه‌ای بازداشت و شکنجه شدند. کنفدراسیون کارگری نروژ از علی خامنه‌ای خواسته است دستور آزادی همه فعالان کارگری و حامیان حقوق کارگران را صادر کند. صادق کارگر، فعال کارگری در نروژ، از این نامه گفته است.
این یک نامه کاملا مستنده و بر پایه اطلاعاتی که در رسانه‌های خود ایران منتشر شده بخشن چیز شده، تنظیم شده، و بخشی هم از اطلاعاتی که از طرف خانواده‌ها و فعالین کارگری و کسانی که حمایت میکنن از این کارگرها در اختیار اونا قرار گرفته. بنابراین به بارها همید خود این کسان که اسمشون در این نامه اومده گفتن که شکنجه شدند، و اصلا یه مواردی هستش که دیگه حتی کسی هم نگه شکنجه شده، کافیه که بدونی چقدر با اینها سخت رفتاری شده. مثلا 330 میلیون وثیقه برای آقای سعیدی، یکی از رهبرای سندیکای کارگرای واحد، در نظر گرفته صرفا به دلیل شرکت در یک تجمع روز کارگر در تهران. و این یه تنها نمونه است. حتی صحبت از وثیقه های 2 میلیاردی از این آدم واقعا کلش سوت نکشه. آخه یه کارگر یا یه روزنامه نگار که از کارگر دفاع کرده، مگه چقدر درآمد داره؟ مگه چه کسی هست که میتونه یک همچین مبلغی رو بده؟ از اینها که بگذاریم، خود آقای بخشی و خود سپید قلیان که دوتا از این بازداشت شدگان هستن، بعد از این که بازداشت شدن اومدن بیرون در رسانه ها اعلام کردن و نامه نوشتن به وزیر اطلاعات و غیره که اونها شکنجه شدن و شکایت کردن، شکایت رسمی کردن. این که یه چیزیه که دیگه اینقدر مستنده که غیر قابل این کاره. متاسفانه ما میدونیم که این اولین نامه نیست، این اولین اتحادیه کارگری هم و تنها اتحادیه کارگری است که نامه اینجور نامه نمیشه. نامه های مشابه از طرف اتحادیه های مختلف تا حالا در همین خوشی صادر شده، همین چند روز از طرف اتحادیه های کارگری انگلیس هم این نامه صادر شده، ولی مقامات ایرانی و آقای خامنه‌ای گوششون رو به این حرفا بستن. با این حال این به معنی این نیست که این نامه ها بی فایده است و تاثیر نداره. چون در جمهوری اسلامی یکی از شگردایی که دارن اینه که میگن که باید سکوت بکنی در مورد شکنجه، در مورد پایمال سازی حقوقتون که به شما تخفیف بدیم، آزارتون بکنیم و غیر ذالک. این به خاطر نگرانی‌های هستش که از طرح این مسائل در جامعه و بازخوردی که در جامعه داره اینا نگران است. به همین دلیل با وجود اینکه مقامات ایرانی سعی میکنن به روی خودشون نیارن که یک همچین نامه‌ای دریافت کردن، ولی روشون مطمئنا اثر میذاره و اگر این حمایت‌ها نبود ای چه بسا برخوردایی که با فعالین کارگری میکردن بسیار بدتر از این بود که هست.
بله، گفتگویی بود با صادق کارگر، فعال کارگری. و حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزش برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با یک پیروزی یک گله مقابل نفت آبادان به برد دوم خود در فصل جدید لیگ برتر دست یافت. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی برگزار شد و تنها گل مسابقه در دقیقه 58م توسط کنعانی زادگان زده شد و بازی 1-0 به سود سرخپوش‌ها پایان یافت. این مسابقه 12,000 نفر تماشاگر داشت که موفق به تهیه بلیت الکترونیک شده بودند. 3,000 نفر هم که بلیت نداشتند پشت درهای بسته ماندند. با وجود پیروزی پرسپولیس، برخی از کارشناسان معتقدند این تیم به یک تغییر اساسی در کارهای نفوذی و تهاجمی نیاز دارد. حمید درخشان، بازیکن و سرمربی سابق پرسپولیس، یکی از این کارشناسان است.
پرسپولیس باید خیلی بیشتر از اینا برای رسیدن به گل و تاکتیکش رو تغییر بده، چون ببینیم ما دیدیم که خیلی فرصت نتونست پیدا بکنیم بجز این دقایق پایانی.
و حالا پرسپولیس با این پیروزی در پایان هفته سوم لیگ برتر از جایگاه هفتم خود را به رده چهارم رسانده. به طور کلی در جدول رده‌بندی تیم شهر خودروی مشهد با 9 امتیاز اول است و سپاهان و سایپا هر دو 7 امتیازی و دوم و سوم. پرسپولیس با 6 و تراکتورسازی با 5 امتیاز تیم‌های چهارم و پنجمند. نفت آبادان و نساجی مازندران هر دو 4 امتیازی و در رده‌های بعدی. پرسپولیس 6 روز دیگر در شهرآورد پایتخت باید به مساف استقلال برود که در مکان 11 است. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در شهر نورسلطان قزاقستان جریان دارد امروز شنبه در حالی به پایان می‌رسد که قهرمانی روسیه قطعی است. ایران در هیچ یک از 10 وزن مسابقات فینالیستی ندارد. 6 نفر حذف شدند و سعید عبدولی در وزن 82 کیلوگرم مدال برنز گرفت به اضافه سهمیه المپیک. در اوزان 60 و 130 کیلو هم علیرضا نجاتی و امیر قاسمی سهمیه المپیک را کسب کردند و به جدول رده‌بندی رفتند تا شاید مدال برنز بگیرند. محمد علی گرایی هم در گروه شانس مجدد است. 4 سال است که تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی بدون مدال طلا و نقره مانده. و مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از امروز سه‌شنبه مرحله 1/4 نهایی خود را در تهران با شرکت 8 تیم از جمله ایران آغاز می‌کند. ایران که در مرحله اول از قطر و سریلانکا برده و از استرالیا شکست خورده، حالا در این مرحله با چین، هند و استرالیا هم گروه است که البته دوباره با استرالیا بازی نخواهد کرد. یکی از مشکلات تیم ملی والیبال ایران در 1/4 نهایی به گفته جمشید حمیدی خسته بودن بازیکنان است.
ولی مهمتر از بازی فردا به نظر من انتخابی المپیکه. آقای کلاکوویچ باید فکری برای بازیکنان خسته و فرسوده تیم ملی بکنه.
و این کارشناس معتقد است باید از بازیکنان جوان در این مرحله استفاده کرد. تیم ملی والیبال ایران امروز در اولین بازی 1/4 نهایی با چین روبرو خواهد شد در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی ساعت 18:30.
خب، با گزارشی که از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده شنیدید به پایان مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
کامیک بوکس یا کتاب‌های مصور در یک قرن اخیر به تدریج چنان بالیده و شکل گرفتند که خیال و جهان ذهنی چندین نسل در قرن 20 و 21 را شکل دادند. اثر اتفاق نیست که وقتی سینما نیز به این آثار می‌آویزد، به خصوص سینمایی که اکنون به مدد رشد حیرت‌انگیز جلوه‌های ویژه و تکنیک‌های دیجیتال حالا قدرت باور پذیر کردن هر تخیلی را ممکن کرده، قادر می‌شود که همچون فیلم Avengers Endgame، اثر ابرقهرمانی ساخته کمپانی مارول کامیکس، در همین تابستان امسال رکورد پرفروش‌ترین فیلم همه تاریخ سینمای جهان را در هم بشکند. اما اهمیت این آثار چیست؟ چرا این آثار تا این حد در فرهنگ معاصر غرب موفق بودند و چرا در صنعت نشر و نویسندگی ایران تا این حد غایبند؟ در برنامه این هفته با دعوت از سه مترجم، نویسنده و منتقد سینما می‌خواهم همین پرسش‌ها را در میان بگذارم. بخش کوتاهی از این گزارش را اینجا می‌شنوید و نسخه اصلی را در وبسایت رادیو فردا می‌توانید بیابید. من مهرداد قاسم‌پر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. درباره اهمیت کامیک بوک ها و اینکه کتاب های مصور آیا اساساً واجد ارزش های ادبی هستند یا خیر، علی مصلح حیدرزاده، روزنامه‌نگار، منتقد سینما و مترجم ساکن تهران، معتقد است
قطعاً اهمیت داره و ما مثلا میبینیم که یک چهره‌ای مثل استنلی ظهور میکنن که اینها تصویرگر نبودن، اینها نویسنده بودن. اتفاقاً نکته درباره کامیک بوک ها اینه که ارزش ادبی دارن، حالا هرچند که در حوزه سرگرمی سازی و اینترتینمنت طبقه بندی میشن، ولی من فکر میکنم که وقتی که فاصله گرفت و مثلا مفهومی به اسم گرافیک ناول متولد شد، دیگه مستقیم داره به اون ارزش ادبی اشاره میکنه. یعنی خیلی ها هنوز فکر میکنن که کامیک بوک یا داستان مصور یک سری فریم تصویری کنار همه که یک قصه رو روایت میکنه، ولی واقعیت اینه که این فراتره. یعنی خصلتش جوریه که میاد به متن یک خصلت تصویری میده و به واسطه اون کنار هم قرار گرفتن تصویرها، اون متن رو بیشتر تو ذهن مخاطب یا خواننده مینشونه.
امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس دانشگاه در نیویورک، که بخشی از پایان نامه دکترایش به آثار کامیک بوک اختصاص داشته، هم درباره اهمیت کتاب‌های مصور میگوید:
بله، این مثلا به لحاظ تکنیک خب یه جای خیلی خاصی وایساده، نقطه تلاقی سینما و عکاسی و ادبیات هست و به خصوص تو از دهه 80 به بعد، چون دهه 80 دو تا کتاب خیلی مهم منتشر میشه. یکی کتاب ماس آرت اسپیگلمنه که کتاب خاطرات پدرش از آشویتس هست، و یکی دیگه هم کتاب واچمن آلن مور. اینا دو تا کتاب های محوری تاریخ کمیکن تو دو تا شکل مختلف. خب این ماس برای اولین بار یه کتاب که توش تاثیر هست پولیتزر میگیره، اصلا در این حد تاثیر گذاره تو جامعه آمریکا. و خب بعد این دو تا کتاب که در میان اصلا قصه عوض میشه، یعنی کمیکام به اصطلاح وارد محدوده ای میشن که ما به عنوان لیتری فیکشن یا ادبیات نمیدونم واقعا پارسی چی میگیم، مثلا رمان ادبیات جدی بهش میگن، خیلی معادل بدیه. ولی حالا
اما چرا کامیک بوک در فرهنگ غرب موفق می شود خود را تثبیت کند و تا حدی قولاسا در حوزه نشر و تولید خود را برکشد؟ این را از آرش سرکویی، مترجم و مدرس دانشگاه ساکن برلین می پرسم.
دلایل خیلی زیادی داره. کتاب های کامیک از سال 1940 حتی شروع شدن، اولین سوپرمن ها اینا 1940 اینا در می اومدن. اون اولین سوپرمن ها یک تقابلی بود با مثلا حتی با رژیم نازی، تم های اینجوری داشت، بالاخره بعد افتخار به آمریکایی بودن اینا رو قوی می کرد. میخوام بگم جامعه و اتفاقی در جامعه میافتادن باستاب پیدا میکردن در کتابهای کامیک، و این هم یک ژانری بوده برای خودش، حالا ژانر ادبی ادبیات والا حساب نمیشده، ولی ژانری بوده که تفرازیایی داشته و به مسائل اجتماعی ربط داشته، بعضی موقع خیلی واضح ولی بعضی موقع هم زیرپوستی‌تر.
امیر احمدی آریان اما علت موفقیت حیرت آور کامیک بوک در تاریخ معاصر جهان و به ویژه غرب را به مدد نظریه والتر بنیامین، فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی مکتب فرانکفورت، در باب تصویر اینطور توضیح می‌دهد.
این به نظر من ربط داره به تاریخ تکوین تصویر تو غرب، هم که بنیامین بهش میگه حال زدایی از تصویر، تو مقاله معروف اصولید مکانیکی اثر هنری، اینکه از یه زمانی به بعد با بعد از اختراع عکاسی و بعد سینما تصویر اون حال تقدسی که پیشتر داشت و از دست میده، چون پیش از اختراع عکس ما وقتی میگیم تصویر منظور اون نقاشیه. یه فاصله وجود داره این وسط بین فرض و فرمایید سینما و ادبیات، یعنی بین قصه‌گویی مکتوب و قصه‌گویی روی پرده سینما، که این فاصله رو به نظر این کمیکا میان پر میکنن، به این معنا که یه تلفیقی هست از روایت مکتوب و تصویر، یعنی گفتن یه قصه است، نقل یه قصه است، ساختن یه قصه است با اتکا به هم کلمات و هم تصاویر، هم عکاسی میخوام بگم هم سینماست هم ادبیات. شاید ظهور کمیک یه پاسخگوی این نیاز بوده.
جامعه ایران بسیاری از واسطهای هنر از سینما تا هنرهای تجسمی مدرن را در یک قرن اخیر کمابیش جذب و با تولیدات سرزمینی و فرهنگی خود منطبق کرده است. با این حال کتاب‌های مصور یا کامیک بوک‌ها در این پروسه جذب و تولید در ایران مفقودند یا اگر هست پراکنده و غیر جدی بودند. چرا؟ علی مصلح حیدرزاده در تهران.
من فکر میکنم که یه بخشش شاید برمیگرده به اینکه هیچ وقت در حوزه نشر جدی گرفته نشده، چون ما کارهای انفرادی، حرکتها و تلاشهای فردی و انفرادی از طرف یک سری تصویرگر و یک سری نویسنده داشتیم بعد از انقلاب، ولی این اتفاق نیفتاده. من یادم وقتی بچه بودم اولین برخوردم با شاهنامه یک داستان مصور بود که داستان رستم و اسفندیار بود و چاپ قبل از انقلاب بود، یعنی این اصلا از قبل انقلاب شروع شده بود. من فکر میکنم شاید بعد از انقلاب داستان مصور توی اون سوء تفاهم‌های مربوط به اینکه این فقط برای سرگرمی قربانی شد، کما اینکه این نگاه مثلا به سینما هم بود دیگه. در دهه 60 اصلا اون ذات سرگرمی سازی سینما انکار میشد و بعد برگشت. در مورد داستان‌های مصور هیچ برگشتی صورت نگرفت و بعد هم در سالهای اخیر اگر تلاشهایی بوده، این به نظر من بالا بودن هزینه انتشار داستانهای مصور و کامیک بوک مانع شده، ولی مسئله فرهنگیه به نظر من.
آرش سرکوهی در برلین.
به ذهن من میرسه چند تا سیکی که کتابای کامیک خورده فرهنگی دارن که اینجا در غرب این فرهنگش هست. شما کتاب فروشایی دارین که فقط کتابای کامیک میفروشن، نمایشگاه سالانه دارین، کامیک کان دارین، حتی قبل از اینکه اینا به مینستریم برسن و حالا با این فیلم های سوپر هیروها مثل اونجرز و اینا به یک مینستریم برسن، قبلا هم اینا کامیونیتی خودشون داشتن، فنای خودشون داشتن، طرفدار خودشون داشتن و این بوده. تو ایران هم چیزی رو نداشتیم. کتاب‌های کامیک ادبیات حساب نشدن، هنر حساب نشدن، یک نگاه تحقیرآمیزی بهشون بوده. ما اینو حتی با کتاب‌های ساینس فیکشن هم داریم. یکی دیگه شما به نظر من اینه که همونجوری گفتم اینجا یکی از دلایل موفقیت کامیک بود که یک ارتباط تنگ و تنگ شما با روابط اجتماعی سیاسی تاریخی غرب داشته. وقتی اینا رو وارد می‌کنیم به ایران، اینا این بخشاش دیگه وارد نمیشه.
امیر احمدی آریان در نیویورک.
من یه پیشفرضتون سوال هست که انگار باید اتفاق میفتاده و نیفتاده، یا چند بودی ما الان داریم که این وارد نشده. من اینجوری به قضیه نگاه نمی کنم. من نگاه هم میذاره متفاوته. این کامیک ها فقط تنها نوع ادبی رایج در غرب نیستن که به ایران پاشون باز نشد. مثلا داستان های علمی تخیلی هم این وضعیت داشتن، ترجمه شدن، یه دوره خونده شدن، ولی نویسنده ایرانی که نویسنده علمی تخیلی باشه به اون معنا خب نداشتیم ما هیچ وقت. خیلی ساله که اینا دارن ترجمه میشن و مخاطبان زیاد دارن. ادبیات فانتزی همینطور، عرض به خدمت شما، ادبیات پلیسی حتی همینطور، که نمونه های تک و توکی داشتیم ولی هیچ کدومشون واقعا موفق نبودن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گزارش نمای دور نمای نزدیک بود درباره کامیک بوک ها، کتاب های مصور، اهمیت و ارزش های آنها و علت ریشه ندواندنشان در ایران. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید. سپاس از همراهیتون. من مرتضی قاسم‌فر هستم. تا هفته بعد.